محمد خلق الله وفي أبياته نزل الكتاب.
نقد الحديث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیث
باید هستند. باید پس این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی
باشه. اینه که به اصطلاحات حدیثی میپردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه میشه.
بی آل محمد عرف الله و
دانش حدیث.
بی آل محمد
کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه‌های شبکه رادیویی معارف. با برنامه دانش حدیث در خدمت شما هستیم. این برنامه کار مشترکی از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و دانشکده علوم حدیث است که در خدمت اساتید و کارشناسان این دانشکده هستیم. برای کارشناسی این برنامه در برنامه امروز در خدمت جناب استاد غلامعلی هستیم که مبحث نهج البلاغه رو در این برنامه پی میگیرن. جناب استاد سلام عرض میکنیم خدمت شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیزی که این برنامه رو میشنوند.
جناب استاد همونطوری که مستحضرید در این برنامه به محتوای نهج البلاغه پرداختیم و در مورد نامه ها، خطبه ها و کلمات قصار صحبتی که فرمودین. سوالی که هست این که آیا سید رضی رحمت الله علیه خودش هم به محتوای نهج البلاغه چیزی رو اضافه کردن، از خودشون کلامی چیزی آوردن یا هر چیزی که آوردن کلام امیرالمومنین علیه السلام هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که در اینجا باید بگم، سید رضی رحمت الله علیه تو جداسازی سخنان امیرالمومنین علی علیه السلام و سخنانی که احیانا خودشون افزودند فوق‌العاده امین بودند. اما باید بگم که مواردی هم هست که سید رضی رحمت الله علیه در نهج البلاغه میاره که از سخنان امام علی علیه السلام نیست. این موارد رو ما میتونیم این گونه تقسیم بکنیم که یک سریش توضیحاتی هستش که در ابتدا میارند، یک سریش مواردی هستش که در میان خطبه ها، نامه ها و یا حکمت ها که کمتر در اونجا اشاره میکنن و برخی موارد هم در انتهای مطلبی که از امام علی علیه السلام هستش خودشون به اون میپردازن. علاوه بر این گاهی اوقات ایشون یک سری عناوین رسائی هم در همون ابتدای خطبه ها دارن که غیر از صدر نویسی هست که من این رو تفکیک میکنم به این صورت. عناوینی که در ابتدای خطبه هستش بعد از یک جریانی که مثلا من خطبت لهو علیه السلام یرید و شیطان یا من کلام لهو علیه السلام لبنهی محمد ابن الحنفیه، همین این که مشخص میکنه که مخاطب نامه چه کسی هست، مخاطب این سخن چه کسی هست، و یا این که مشخص میکنن که این قسمت از خطبه یه خطبه بلندی بوده که درباره مثلا شیطان چیزی بوده و من این قسمت رو براتون میارم.
بله.
علاوه بر این من بپردازم به همین توضیحاتی که سید رضی میده. سید رضی در مواردی صدر نویسی میکنه. صدر نویسی یعنی یک توضیحی هستش که اون توضیح گاهی اوقات سبب صدور اون خطبه رو مشخص میکنه که من حالا با همون عناوین هم تا اندازه همپوشی داره اما فرق میکنه، که اون صدر نویسی که سبب صدور رو مشخص میکنه در برخی از خطبه ها اگر این صدر نویسی نمی بود امروز ما فهممون از اون خطبه یا از اون نامه ناقص می بود. بنابراین این دقت سید رضی رو نشون میده که در اون ابتدا با اون صدر نویسی که دارن ما رو تو همون موقعیت قرار میده، تو همون فضا قرار میده. اگر که یک سری توضیحات نباشه گاهی اوقات اصلا به مقصود نمیرسیم، یعنی ما اصلا نمیتونیم بفهمیم که امام چه چیزی فرموده. سید رضی در برخی از موارد این کار رو انجام میده. برای نمونه میبینید که حضرت میفرماید که اولم یبایعنی بعد قتل عثمان لا حاجت علی فی بیعته، که یعنی این که مگر پس از کشته شدن عثمان با من بیعت نکرد، مرا به بیعت او نیازی نیست. شما این چند سطر رو وقتی که بخونید بعدش هم میفرماید اما ان له امرتن که علقت کلب انفه، این رو آدم نمیدونه و هوال ابول اکبشل اربعه، آدم نمیدونه واقعا این چه کسی هست. شما حالا اون چند سطر ابتدایی که سید در توضیح این بیان میاره رو دقت بفرمایید.
قالو اخذ مروان ابن حکم.
بله اهلا ترجمهشو میخواید؟
بله. سید رضی، مرحوم سید رضی میفرمایند که گویان مروان را در جنگ جمل اسیر گرفتند و در پیشگاه علی علیه السلام امام حسن و امام حسین علیه السلام را میانجی خود ساخت و آنان درباره او با امام علیه السلام سخن گفتند و علی علیه السلام او را رها کرد. پس همین گفتند امیر مؤمنان مروان با تو بیعت کند. بعد امیر مؤمنان این کلمات را فرمود.
یعنی اگر ما این قسمت رو نداشتیم ما نمیدونستیم که این اصلا درباره چه کسی صادر شده.
بله.
و واقعا میموندیم که این چه شخصی هستش، هرچند قرائن دیگه‌ای بعداً شاید مشخص میشد که فرمان رواییش باید کم باشه، چهار تا بچهش باید به حکومت برسن، اما اگر اون توضیح ابتدایی نمی بود ما دیگه از این اطلاعی در دست نداشتیم.
بله.
همچنان که میبینید گاهی اوقات وقتی که سبب صدور رو نیاره باز هم کلام روشن هست. این در مواردی هست که واقعا کلام همچین مشخص نیست، یعنی اگر اون سبب صدور و اون توضیح سید رضی رو ما کنار میذاشتیم اصلا نمیدونستیم چه چیزیه. گاهی اوقات نه، کلام روشن هست، خیلی سخن شفاف و آشکاره، اما اگر توضیح میبود به مراتب بهتر بود، که ما میبینیم گاهی اوقات اگر سید رضی اون توضیح رو نمیده ما همچنان در فهم مقصود تا امروز دچار گمانه‌زنی های مختلف هستیم.
لازم.
برای نمونه حکمت 289 حضرت یک جمله زیبایی رو در توصیف یک برادری که در زمان گذشته داره اونجا میفرماید کانلی فیما مزا اخون فالله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، من در گذشته برادری خدایی داشتم که خردی دنیا در دیده اش وی را در چشم من بزرگ می داشت.
بله.
حالا این درباره چه کسیه؟ آیا درباره حضرت ابوذر هست؟ درباره پیامبر هست؟ درباره عثمان ابن حنیف هست؟ درباره کدوم یکی از این بزرگواران هست؟ ما تا امروز هم گمان زنی های متعددی داریم.
نه.
یعنی نمیتونیم دقیقا بگیم آیا این فقط برای ابوذر هست یا عثمان ابن حنیف هست. برخی قرائن نشون میده اونایی که میگن درباره پیامبر هست نه این گونه نیستش، با تعبیرهای بعدی هیچ وقت امام علی علیه السلام این تعبیرها رو برای پیامبر به کار نمیبره.
بله.
اگر ما میتونستیم اون فرد رو بشناسیم خب خیلی زیباتر بود، اما الان هم که این فرد رو نمیشناسیم، یعنی سید اینجا توضیحی برای ما نمیده، ما فقط ویژگی های اون برادر خدایی امام علی علیه السلام رو به دست میاریم که زیبا هم هست. در ادامهش هم میفرماید و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ما لا یجد. این خصوصیتش این بودش که بنده شکمش نبود.
بله.
و نسبت به چیزی که نمیافت این گونه نبود که هوا و هوس داشته باشه حتما بره دنبال چیزهایی که پیدا نمیکنه. نسبت به چیزی که بود میخورد، نسبت به اون چیزی هم که نبود هوس نداشت. ولا یکسر و اذا وجد، خصوصیت دیگش هم این بودش که وقتی یه چیزی رو پیدا میکرد زیاده روی نمیکرد. خب این خصوصیات خیلی زیباست، اما اگر که ما میدونستیم که این شخص چه کسی هم هست برای ما امروزه به مراتب بهتر بود، چون با این توصیفاتی که حضرت درباره این شخص انجام میده ما مشتاق میشیم که اون فرد رو بشناسیم. خب این هم از این جهت.
درست یاد تو گفتن که اینها تمثیلی هست برای اینکه صفات یک دوست خوب یا یک مؤمن
باید بله میتونه این صفات هم باشه اما حضرت وقتی که کلام حکیمه دیگه یعنی بله. وقتی که امام علی علیه السلام در اینجا داره میفرماید به عنوان یک انسان حکیم و صادق این که میفرماید واقعا برادری داشتم اون بله. که اون تعابیر از ظاهر دیگه ما باید رویگردان بشیم دیگه باید بریم توی معانی دیگه بالاخره ظاهر این کلام برای خودش معنایی داره
بله.
خود این ظاهر رو نمیتونیم به این راحتی چشم پوشی کنیم مگر اینکه حالا چون ما به دست نیوردیم سبب صدور رو نمیتونیم اینقدر راحت بگیم که درباره کسی نیست چرا؟ این مشخصات کاملا به یکی از اصحاب میتونه تطبیق بشه
بله.
نکته بعدی توضیحاتی هستش که در میانه خطبه ها نامه ها این گونه موارد سید رضی رحمت الله علیه میارن اون توضیحات هم گاهی اوقات فقط رو این جهت هستش که مشخص کنه این راوی چه کسی هستش این سخن از آن چه کسی هست یا ادامه مطلب چگونه هستش که این هم گزارش های مختلفی ما داریم توی این زمینه و مخصوصا خطبه‌هایی که بلند هستش حضرت معمولا این کار رو انجام میدن یا گاهی اوقات راوی داره یه کلامی رو بیان میکنه سید رضی هم همون کلام روایت کننده اون گزارش رو میاره برای نمونه در خطبه 182 نهج البلاغه که آخرین خطبه امام علی علیه السلام هم هستش ببینید در اینجا در ابتدا میاد نام راوی رو میاره که از چه کسی هستش بعدش بعد از اینکه نام راوی رو میاره اون شرایط هم توضیح میده که آخرین خطبه علی علیه السلام هستش که روز جمعه این خطبه رو خوندن و روز دوشنبه به شهادت رسیدن که اونجا در انتهای خطبه تقریبا در میانه هاست یعنی توضیحات پایانی نیستش اونجا میبینید که بعد از اینکه حضرت یاد دوستان شهیدشون کردن عین اخوانی الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق عین عمار و این ابن تیهان و این از شهادتین یکی یکی یاد شهدا رو انجام دادند بعد اینجا راوی میاد یه توضیح میده میگه که ثم ضرب بیده علی لحیته الشریفه الکریمه حضرت اینجا دست به ریش مبارکشون گرفتند فاطال البکا گریه بلندی سر دادند گریه رو طولانی کردند خب ببینید این توضیحات هم زیباست برای اینکه ما اون تو اون فضا قرار بگیریم که در فراغ دوستان شهید در فراغ کسانی که این گونه هم پیمان بودن با امیر مؤمنان علی علیه السلام امام هم چه گونه برخورد میکنه خب این توضیحات هم سید رضی در اینجا میاره
بله.
یک سری دیگه هم توضیحات پایانی هستش که سید میاره برای نمونه توی حکمت 434 نهج البلاغه رو اگر ملاحظه بفرمایید در اونجا خیلی اون حکمت کوچیکه و خیلی کوتاه هستش
بله.
به این صورت که اخبر تقله یعنی اینکه بیازمای تا دشمن آن گردی خب خیلی کوتاهه اما سید رضی اونجا میادش یه توضیح میده که میفرماید بعضی این جمله رو از رسول خدا روایت کردن روایت ثعلب از ابن اعرابی تایید میکنه که این بیان از سخنان امیر مؤمنان علی علیه السلامه بعدش هم میاد مثلا میگه که این روایت به نقل از مأمون عباسی هم اومده که اگر علی علیه السلام نفرموده بود اخبر تقله من میگفتم عقلهی تخبر یعنی به این معنا که دشمن آن گردی تا او رو بیازمایی اگر میخوای دشمنش رو تا او رو بیازمایی که چگونه هستش بنابراین این توضیحات کوتاه چند چیز رو برای ما روشن میکنه یک سید رضی تنها به یک منبع دسترسی نداشته منابع متعددی در اختیارش بوده توی گزینش یک متن بهتری رو انتخاب می‌کرده حتی در اینکه این سخن از آن کدوم یکی از معصومین هست به این راحتی نمی‌آمده حالا یک سخن زیبایی رو ببینه حتما به علی علیه السلام نسبت بده این موارد هم هستش که سید رضی بیان می‌کنه که حالا این به عنوان نمونه‌ای بود که در پایان یک جمله بیان کرد
چون استاد امثال این عبارات کوتاه که خصوصا حالا در حکمت‌ها و کلمات رسال امیرمومنین علیه السلام هست در مورد معنی و ترجمهش هم توضیحی میده و مرحوم سید رضی یا خیر؟ مثلا اخبار تقله فقط اومدن منبعش رو ذکر کردن یا اینکه ترجمه یه چیزی هم میارن؟
نه توی این قسمت ها دیگه واقعا تو این حکمت به همین مقدار بسنده میکنن، اما بله تو برخی از موارد سید رضی اصلا میاد جملات رو حالا به طور خاص که حالا طبقه هم شماره صوفی ساله بین 260 و 261 9 تا حکمت کوتاه رو میارن که در اونجا همین توضیحات رو میدن به عنوان قریب الحدیث های کلام علی علیه السلام هست. اما در پاره ای از موارد دیگه هم که در میان خطبه ها هستش، همون خطبه سه نهج البلاغه هم اگر نگاه بکنید در پایان خطبه سه نهج البلاغه برخی از توضیحات رو سید رضی بیان میکنه که هر کدومش به چه معنا هستش.
بله
در پایان هم خطبه سه نهج البلاغه توضیحاتی میده، اما همه اینها رو به این صورت توضیح نمیده. با این سوالی که کردید در حقیقت زمینه رو برای شرح آماده کردید، چون سید رضی همچین توضیحاتی داشته در جایی.
دانش حدیث گامیست در راه یابی به سرچشمه نور، نور کلمات معصومین علیهم السلام. کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم. دانش حدیث.
در خدمت جناب استاد غلام علی هستیم که مبحث نهج البلاغه رو پی میگیرن. جناب استاد همونطور که فرمودید مرحوم سید رضی گاهی به شرح کلام امیرالمومنین علیه السلام هم پرداختن. این شرح ها به چه گونه هست؟ آیا ابتدای کلام، آخر کلام، یا اصلا در خود نهج البلاغه است در کتابی جداگانه اینها ذکر شدن؟
در مورد شرح ها یه مقداری که خب تو همون گونه که گفتم در ابتدا و انتها و میانه برخی از لغت ها و اینها رو توضیح دادن، اما این سوالتون از این جهت خوبه که برخی از شعرها بوده که از آن سید رضی هست در میان کتب شعرهای قدیمی ما وجود داره، اما امروزه در نهج البلاغه موجود نیست.
بله.
بنابراین برخی گفتن که سید رضی علاوه بر این جمع آوری خطبه ها حالا تو اون نسخه‌ای که داشته به شرح پاره‌ای از موارد هم پرداخته. رو همین جهت هم میگن اولین شارح نهج البلاغه خود سید رضی. من از همین جا بحث رو شروع کنم درباره شرح‌های نهج البلاغه. من اگر بخوام یک تفکیکی بکنم این گونه بگم که اگر یک توضیح به صورت گسترده پیرامون یک سخن باشه که حالا به گونه اون مواردی که ناآشنا هست برای ما اون رو توضیح بده، مواردی که نیازمند از احادیث دیگه کمک بگیره این کارو بکنه، مواردی که نیازمند از قرآن کمک بگیره این کارو بکنه، مواردی که باید از لغت بهره بگیره، اگر یک نوشته‌ای باشه که همچین حالتی رو داشته باشه ما به این میگیم شرح. اما اگر نه، گاهی اوقات به صورت فقط برخی از نکات کوچک رو در حاشیه شخص توضیح بده، این رو بهتره ما اسمش رو بذاریم همون تعلیق، که به گونه تعلیقاتی برای یک مسئله داره، تمام فرازها رو توضیح نمیده، به همه چی نمیپردازه، برخی از فرازها رو براش یک توضیح کوتاهی میده که ما اسمش رو میذاریم تعلیق در اینجا. و اگر همین متن عربی رو به زبان دیگری بازگردانده باشه ما به این میگیم ترجمه. با این سه تعریفی که در اینجا ارائه دادیم حالا بررسی کنیم ببینیم واقعا نخستین شرح نهج البلاغه از آن کیست. اگر از آن سید رضی باشه نهایتش همون تعلیقه، یعنی ما نداریم جایی که همون مرحوم راوندی فضل الله و اینا هم که از ایشون استفاده کردن آورده باشن به همه موارد هی توضیح بدن که از سید رضی این گونه هستش، چون گزارش هم نشده در کتاب فهرستگان ما که در حقیقت کتاب‌های کتابشناسی ما هست، تو اونجا هم گزارشی از شرح سید رضی به طور مستقل نشده، بنابراین نمیتونیم اولین شارح نهج البلاغه رو سید رضی بدونیم.
بله.
حالا افراد دیگری رو هم معرفی کردن مانند علی ابن ناصر و امام وبری و سید فضل الله راوندی. من فکر نمی‌کنم که توی این برنامه لزومی داشته باشه که ما حتما نظر نهایی رو بگیم که نخستین شارح نهج البلاغه کدوم یکی از این بزرگواران بودن. چیزی که مهمه برای ما اینه که نهج البلاغه در حدود همون 100 سال اول مورد توجه قرار گرفت و برای شرح نوشته شد. یعنی چه فضل الله راوندی رو بگیم، چه علی ابن ناصر، چه امام وبری، هم حدود 100 سال بعد از سید رضی است. این فاصله نشون میده که نهج البلاغه از همون اول مورد عنایت قرار گرفته بود. حالا شاید خیلی های دیگر هم شما بتونید نام ببرید به عنوان کسانی که شارح بودن، اما خب شاید ما اسمشون رو بذاریم کسانی که تعلیق نوشتن.
بله.
پس توجه به نهج البلاغه از همون ابتدا وجود داشته و بدون اینکه نام ببریم برخی از کتاب‌های بزرگ ما هست که می‌بینید تا 700 سال بعدش هیچ گونه شرحی نداشته. البته اونا هم دلیل نمیشه که بی کتاب‌های بی اهمیتی بوده ها، اما معلومه که به این صورت همه نسبت بهش اقبال نداشتن، یه طیف خاصی بودن نسبت به اونها اقبال داشتن، فکرم میکردن که شرح لازم نیست. اما کتاب نهج البلاغه از همون ابتدا شرح‌های متعددی برش نوشته میشه، چه توسط شیعیان و چه توسط سنیان.
جناب استاد غلامعلی، با توجه به اینکه به شروح نهج البلاغه اشاره‌ای فرمودید و اولین کسی که به شرح نهج البلاغه پرداخت، اگر که سلام می‌دونید اشاره‌ای به شروح مختلف نهج البلاغه هم داشته باشید برای شنوندگان عزیز.
خب گفتم که نهج البلاغه مورد توجه بود، شرح‌های متعددی هم نوشتن. طبق یک جمع آوری که تازه مال جدیدم نیستش، میگن بیش از 200 شرح بر نهج البلاغه نوشته شده که امروزه خیلی بیش از اینها هست، یعنی امروزه باید بالای 250 شرح باشه. حالا اینی که 200 گفتن از اون شروح نهج البلاغه جناب حسین جمعه هستش، اما امروزه خیلی شرح‌ها بیش از این هست. من در میان اون شروح برخی از شرح‌ها رو معرفی می‌کنم که برای شنوندگان ما هم مفید باشه، بتونن ازش استفاده بکنن.
بله.
اولین شرحی که شرح کهنی هستش در این زمینه، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست. حالا البته شرح سید فضل الله راوندی هم امروز موجود هست، اون هم فقط مختصرتر هست، اما شرح مفصلی که بر نهج البلاغه امروز شما میتونید ببینید شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید هست که یکی از دانشمندان سنی هست. این شرح بر تمام نهج البلاغه هست و ویژگی هایی هم داره که اونها رو بیان میکنیم. ایشون در قرن ششم و هفتم زندگی میکرده جناب ابن ابی الحدید، نام کاملش هم عزالدین ابن عبدالحمید ابن هبت الله، مشهور به ابن ابی الحدید هستش. اسم شرحش هم شرح ابن ابی الحدید هست، شرح ابن ابی الحدید بر نهج البلاغه. اصل این شرح به درخواست ابن القمی وزیر المستعصم بالله خلیفه عباسی، بنابراین یک شرح درخواستیه و کتابخونه بزرگی هم در اختیارش بوده، از جهت منابع خیلی غنی بوده، یعنی شرح رو توی یک جایی که حالا در پس رو اینا باشه ننوشته، از جهت منابع خوبی در اختیار داشته و نوآوری های بسیار زیبایی هم توی این شرح به خرج داده. و جالب اینه که حالا خودش نوعی ذوق هم به خرج داده، میگه که من این شرح رو در 4 سال و 8 ماه نوشتم، درست همون مدتی که امام علی علیه السلام حکومت کرده، میگه من کل این شرح رو تو اون مدت نوشتم که امروزه در 20 جلد در اختیار ما هست. بله. در 10 مجلد. مرحوم علامه شوشتری درباره این شرح میفرماین که گسترده ترین و استوارترین شرح نهج البلاغه شرح ابن ابی الحدید است. اینقدر نسبت به این شرح عنایت داره. برخی از ویژگی های شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید رو من براتون بیان میکنم. یک، شرح واژگان دشواریاب، واژه هایی که قریب الحدیث هستن برای ما، با توجه به این که منابع زیادی هم از جهت کتاب های لغوی، کتاب های حدیثی، کتاب های قریب الحدیثی در اختیار داشته و خودش هم عرب بوده، به راحتی میتونسته اینها رو برای ما بیان بکنه که خب از این جهت مجموعه غنیه. نکته دیگه بیان مسائل عربی. شما خیلی از این جملاتی که امروزه در نهج البلاغه هستش به عنوان مسئله عربیه، مثلا لو کان یطاعو لقصیرن امرو، اگه شما بخواید فارسی ترجمه کنید یعنی این که ای کاش مثلا فرمان قصیر شنیده میشو، یه همچین چیزی. اما این رو اگر بخواید به ضرب المثل ترجمه کنید، جناب مرحوم شهیدی خیلی قشنگ ترجمه، رأی راست آن بود اگر میپذیرفتید. ببینید کاملا فرق داره، این یک ضرب المثل بوده که لوکان یوتا اول قصیرن امرو، که اگر اطاعت کرده میشد فرمان قصر. بنابراین این مسئله ها رو اگر که ایشون بیان نمی کرد یا برخی از عرب هایی که تو اون زمان بودن بیان نمی کردن، ما امروزه می آمدیم فقط به کتاب های لغت پناه می بردیم، می خواستیم که واژه ها رو تک به تک ترجمه بکنیم و می دیدیم که معنایی که به دست میاد اصلا با اون معنایی که ازت می خواد تفاوت داره. پس از این جهت هم خیلی مهمه که بیان مسئله های عربی.
بله.
نکته دیگه مباحث ادبی که جناب ابن عبدالحدید آورده، مانند صرف و نحو و نکات بلاغی، که این خیلی مهم هست. ما چند تا از شعرهای نهج البلاغه مون به این موارد میپردازه، یکیش هم جناب ابن عبدالحدید هستش.
بله.
یک ویژگی که از اون دو ویژگی خیلی مهمتر هست، دو تا ویژگی مهم دیگه هم ایشون داره که هر دوتاش خیلی مهمه، یکیش نسب شناسیه. ابن عبدالحدید چون که خودش تو همون محیط زندگی میکنه و میگن که نسب شناس خوبی هم بوده در شناخت اعلام نهج البلاغه، مثلا اسبق ابن نباته، سعسعت ابن سوهان، این کسانی که ما امروزه فقط نامشون رو میدونستیم، تو شناخت اینها هم خیلی تبحر داشته، تونسته اون نسب اینها رو، تبار اینها رو برای ما به خوبی مشخص بکنه. شما تو همون جلد اول شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، ایشون هم تبار امام علی رو خیلی زیبا معرفی میکنه، هم تبار سید رضی رو که از جهت خاندان و اینها چگونه بودن، کدوماشون دانشمند بودن، کدوماشون دانشمند نبودن، کدوماشون شجاع بودن، این گونه موارد رو ریز برای ما بیان میکنه. پس اینم از مختصات و ویژگی های شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیده. یک ویژگی دیگه ای که داره و اون هم بیان رویدادهای تاریخی. تو شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هرچند که گفتن افراد و تفرید توش مشاهده میشه، یعنی ما به تمام رویدادهای تاریخی که ایشون آورده نمیتونیم 100% اعتماد بکنیم، اما میبینیم که رویدادهای تاریخی رو خیلی زیبا تو هر جریانی بیان میکنه، تو واقعی سفنگ، تو واقعی نهروان، هر کدوم اینها رو بیان میکنه. یک دلیلش هم اینه که ایشون کتابهای خیلی خوبی داشته، به ویژه دو تا کتابی که امروزه ما در اختیارمون نیست و کتابهای فوق العاده مهمی بوده و به بیان حوادث نقش آفرین تاریخ اسلام پس از رحلت پیامبر میپرداخته، مانند الاحداث مدائنی و الصحیفه جوهری.
بله.
ما کتاب الصحیفه جوهری که به بیان حوادث پس از رحلت پیامبر میپردازه امروزه فقط از میان کتب ابن عبدالحدید میتونیم بیرون بیاریم، چون اصل اون کتاب از بین رفته. خب این از این جهت فوق العاده اهمیت داره. حالا برای شنوندگانی که خب فارسی هم میخوان شاید مطالعه بکنن، جناب آقای مهدوی دامغانی مباحث تاریخی شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید رو به فارسی ترجمه کرده با عنوان جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید، در 8 جلد منتشر کرده. اونایی که دوست دارن یک روال تاریخی در نهج البلاغه رو ملاحظه کنن با اون کتاب میتونن مراجعه کنن.
و سیر ترتیبیش هم درست کرده.
بله بله، این سیر ترتیبی تاریخی اینجوریه.
سپاسگزارم از شما جناب استاد غلامعلی. وقت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. امیدواریم که شنوندگان عزیز بهره کافی برده باشند. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. در سایت اینترنتی ما میتونید نوارهای قبلی این برنامه رو جستجو کنید و از اونها استفاده کنید برای دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی. www.radiomaarif.ir الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة الفاطمة يا الله الله يا الله
tebyan.net گنجینه صوتی